درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید، میتونید با روابط عمومی صدا و سیما در میان بگذارید از طریق شماره تلفن 162. اما همراه با شما طبق روال هر روز همین ساعت با هم قدم میگذاریم به باغ هنر.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. عزیزان، در این 31 تیر ماه، در این سه شنبه، در این 124 روز سال در گاه شماری خورشیدی، برای شما آرزوهای خوب دارم، آرزوی خیر و برکت و آرامش. امروز سه شنبه است، امیدوارم که آماده باشین تا با هم یک نقداهنگ دیگر رو برگزار کنیم. سه شنبه ها در باغ هنر میپردازیم به نقد و بررسی یک آهنگ، یک قطعه آهنگ، و از جهات گونگون، کرانه های مختلف، اون رو کارشناسانه با حضور منتقدان بررسی میکنیم. اما پیشتر 31 تیر ماه، نگاهی گذرا به گاه نما. در چنین روزی با نام کوروش فرزامی روبرو می شویم. 18 اسفند ماه 1314 آمد و 31 تیر ماه در چنین روزی در سال 1389 رفت و به راه پیوست. معمار بود و طراح سردر اصلی دانشگاه تهران بود. در سال 1343 مسابقه‌ای برگزار میشه به دستور ریاست وقت دانشگاه برای طراحی این سردر. آقای کوروش فرزامی در این مسابقه شرکت میکنن و برنده میشن. از دیگر کارهای ایشان باید اشاره کنیم به ساخت مرکز صدا و سیمای شهرهای سنندج و مهاباد و شهرک مسکونی دانشگاه تهران. یادش گرامی و گوارا، معمار، کوروش فرزان. و همینطور یادی کنم از علی ابوالحسنی، مجری و بازیگر تئاتر و تلویزیون. زاده 31 تیر ماه بود در سال 1351 و رفته به راه در 10 اسفند ماه 1398. در مجموعه های طنز تلویزیون در دهه 70 او رو به یاد دارید، با مجموعه جنگ 77 و در کنار شخصیت‌های دیگر، بازیگران دیگر که همراه با مهران مدیری در دهه 70 آغاز به فعالیت کردند. یادش گرامی و گوارا علی ابوالحسنی که در اثر بیماری قلبی با زندگی بدرود گفت. دوستان عزیزم، این سه شنبه رو اختصاص دادیم به نقد آهنگی از محمد اصفهانی که در حقیقت به عنوان تیتراژ یک فیلم سینمایی منتشر شد و بعد به نام ایران معروفیت پیدا کرد. تیتراژ فیلم مرد نقره‌ای بر اساس ترانه‌ای از علی ایلیا، آهنگ و تنظیمی از بابک زرین، ترکیب و نهایی‌سازی محمد فلاحی و صدای محمد اصفهانی که میشنویم و بلافاصله نقد رو آغاز میکنیم.
ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت فر فر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو پرچم بالاست، این پرچم بالاست. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران ایران تمام باور، ایران نبینم از پر
به افتخار نام ایران عزیز این اثر رو به شما پیشکش کردیم. در این نقداهنگ بناست که این اثر رو با هم بررسی بکنیم، آهنگی با سرنامه مرد نقره‌ای. در واقع برای این که این آهنگ تیتراژ یک فیلم سینمایی به نام مرد نقره‌ای بوده با این نام منتشر شده، اما اگر جستجو کنیم ایران شروع و پایان یا خود ایران با صدای محمد اصفهانی راحت‌تر ممکن است به نتیجه برسیم. این اثر در 17 دی ماه 1400 منتشر شده. حالا نقد رو با دوستان کارشناسان عزیز آغاز میکنیم. جناب آقای خلیل شفیعی، شاعر و منتقد، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض و ادب خدمت شما جناب آقای شهرزاد و همکارای محترمتون و همچنین شنونده‌های خوب و گرامیتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اجازه بدین به جناب آقای حسن مهدی اعتباری، استاد عزیز آواز ایرانی، هم سلام کنیم. خیلی خوش آمدید آقای اعتباری، درود بر شما.
سلام و درود جناب شهرزاد عزیز، سلام عرض میکنم خدمت استاد شفیعی و همه شنونده‌های برنامه خوبتون.
متشکرم. خب نقد ترانه رو به نظرم با جناب شفیعی آغاز کنیم، بعد آقای اعتباری هر کجا که لازم است شما هم دیدگاهتون رو بفرمایید. آقای شفیعی،
من در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد اعتباری عزیز. عرضم به حضورتون، من خیلی مختصر و مفید نقاط قوت و نقاط ضعف این ترانه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید.
اول به نقاط سه تا مطلب رو من یادداشت کردم که به عنوان به اصطلاح نقطه قوت این شعر محسوب میشه. اولیش احساسات ملی گرایانه پررنگ هست.
بله.
که ترانه با بیانی پرشور از عشق به میهن آغاز میشه و حس غرور ملی رو در دل مخاطب تحریک میکنه، برمیانگیزه، مخصوصا با تکرار واژه‌های مشخص. نقطه قوت دومش استفاده از نمادهای مشترک و عاطفیه. ترکیبایی مثل آغوش مادر، خاک اجدادی که با وجود تکرار در ادبیات همچنان حس عاطفی و عمیقی رو با خودشون هم میکنن دارن و مفاهیم ملموس رو به ذهن مخاطب ایرانی منتقل میکنن. در مورد موسیقی و اجراش هم که آره اساتید نظر میدن، ولی به نظر من صدای محمد اصفهانی و آره با میخوایم فضولی کنیم تو کار جناب اعتباری ها خیلی خوبی و اون موسیقی ماسی تأثیر احساسی ترانه رو بیشتر میکنه و به اصطلاح
به دل شما نشست. این هماهنگی میفهمید،
رسمی و پرصلابت متن رو تقویت.
بسیار خوب، خیلی متشکر،
خواهش میکنم.
آقای اعتباری بفرمید.
عرض کنم حضورتون که کوک خواننده تو این کار بسیار عالی، چون که خواننده بسیار حرفه‌ایه، تو برنامه های زنده بسیار عالی میخونه، یعنی هیچ فرقی نداره کار زنده که میخونه و کار ضبطی که از ایشون میشنوید. ریتمش عالیه، پس کار بسیار عالیه، اوج و فرود صدای استاد اصفهانی عالی، یعنی هم صدای بمشون جای خوبی هست، هم صدای اوجشون، و هر دوتا رو میتونن اجرا کنن، برعکس بعضی از خواننده ها که یا بمشون خوبه یا اوجشون. مهمترین چیز توی صدای جناب اصفهانی تکنیک ایشون هست. ایشون هر جا رو که بخواد میتونه تحریف بزنه، هر جا رو که بخواد میتونه ویبره بده، هر ولوم کم و زیاد میتونه انجام بده، اینقدر کنترل روی صداش داره. یه نکته‌ای که توی تکنیک صدای ایشون هست، بعضی از خواننده ها و عموما خواننده ها روی مثبت آ راحت تحریر میزنن، یعنی مثلا میخواد بگه ویران، میگه ویران، روی آ تحریرش راحته برای خواننده های معمولی. ولی صدای استاد اصفهانی جوریه که ایشون هم رو آراحت تحریر میزنه، هم رو او، هم رو این، و مهمتر روی فتح کسر زمه. یعنی شما اینجا نگاه کنید توی کار، مثلا روی کلمه نگفتم، فتحه تم یا بیفتم، روی تم خیلی راحت داره روی تم تحریر میزنه، قشنگ میگه بیفتم رو فتحه، یا مثلا روی مقرور، روی مادر، توی همه کلمات، هر جا رو که بخواد اراده کنه این خواننده داره تحریر میزنه. این فوق العاده تکنیک بسیار عالیه که جناب اصفهانی داره.
درسته. یه نکته رو که فرمودید به روشنی اشاره کردین که اجرای زنده ایشان با اجرای ضبط شده فرقی نداره، یعنی واقعا این توانایی رو میتونن نشون بدن در اجراهای زنده، در مقایسه با برخی خواننده ها که دستکاری در صدا رو آشکارا میشنویم و ممکنه آزرده هم بشیم، بالاخره حتی ممکنه آدم احساس توهین بکنه به عنوان یک مخاطب، که یک صدای دستکاری شده به اصطلاح اهالی موسیقی ملوداین شده و کوک شده با ابزار، این رو وقتی میشنویم با یک صدای دست نخورده اصیل، این رو بفرمایید چگونه میتونیم تشخیص بدیم و واقعا چه تفاوتی داره این اجراها؟
زمانی که یه خواننده صداش کوک شده باشه اون صدا از حالت طبیعی خارج میشه. بله. یعنی یه برنامه‌ای هست که صدای آدم فضایی در میارن.
بله.
اون کلمه یا اون نوت دقیقاً صدای مصنوعی و غیر طبیعی داره، کاملا مشخصه، ولی صدای آقای اصفهانی اصلا عموما همچین چیزی ما نمی‌بینیم. حتی توی یک کلمه یا یه نوت هم همچین چیزی نیست که اینقدر دستکاری شده باشه و فالشی ها گرفته شده باشه. این خواننده ایه که تمرین ها و تکنیکاش از کودکی ادامه داشته. یعنی خواننده ای که مثل آقای اصفهانی از بچگی قرآن رو تلاوت کردن و تمرین صدا، بهترین تمرین صدا به نظر من قرائت قرآنه، ایشون از بچگی این کارو انجام داده. خواننده هم آواز خونده، هم قرآن خونده، هم ردیف ها رو پیش استاد شجریان تهی کرده و هم ساز زده. اینا یه مجموعه کلیه که خواننده میتونه تو برنامه زنده کوک بخونه.
میخوام از این فرصت استفاده بکنم و خدا قوت بگم به آقای اصفهانی، به گروه همکارشون، به عزیزان که برای ایران خواندن، این گونه با صلابت این اثر شکل گرفت. گاهی وقتا فکر میکنیم برخی هنرمندان، جناب اعتباری، آقای شفیعی، اینا علاقمندن به وطن، علاقمندن، دوست دارن برای وطن بخونن، اما توانایی اجراشون در حدی نیست که همگان رو راضی بکنه، یعنی مخاطب حرفه‌ای رو راضی بکنه، مخاطب موسیقی شناس رو راضی بکنه. و همین دلیل گاهی وقتا آدم فکر میکنه ای کاش اون کسانی رو بیاورند به اجرای اثر درباره این مزامین که توانایی متناسب دارن. نظر شما چیه آقای شفیعی؟
از من سوال میکنی؟
از هر دو که هر کدام از دوستان که جواب دارن.
بله خواهش میکنم. خب منم تایید میکنم فرمایش شما رو، که به یک شعر معروفی هست میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
بله، یا همون اشاره سعدی آقای شفیعی که حتی درباره تلاوت قرآن میگوید که صاحب اندیشه‌ای میگذشته میبیند که یه کسی بد صدا قرآن میخواند، میگه تو چقدر میگیری داری میخونی؟ میگه من هیچی، من از بحر رضای خدا میخوانم. میگه تو از بحر رضای خدا مخوان که گر تو قرآن به این نمت خانی ببری رونق مسلمانی. حالا درباره مقام وطن، درباره مقام مادر، مقام پدر، جایگاه‌های گونگون میتونیم حالا بدون اینکه مقایسه بکنیم این موضوع رو تعمیم بدیم به گمانم. یعنی ببینیم آیا واقعا صدای ما صدایی است که توانایی متناسب داره درباره وطن بگوییم، درباره مثلا مزامین مقدس و ارزشمند دیگر بگوییم، یا نه اشکالی نداره که احساسات رو آدم‌ها با توانایی‌های گوناگون بروز بدن و ارزش‌گذاری بشن.
عرضم به حضورتون، خب من تایید میکنم فرمایش شما رو، فقط اگه اجازه بدید که من دو تا نکته دیگه در مورد این ترانه بگم و رفع زحمت.
حتما، خواهش میکنم.
ببینید این ترانه‌ای که به قول جناب استاد اعتباری، جناب آقای اصفهانی با اون صلابت و با اون استادی میخواد بخونه، به نظر من باید خیلی قوی تر از این ترانه‌ای که در اختیارش قرار گرفته باشه. شما در این ترانه می‌بینید تکرار زیاد و بدون تنوع مفهومی واژه‌های مختلف، واژه‌های کلیشه‌ای مثل تا ترکیبایی مثل پرچم بالاست، تکیگاه آخر، کلام آخر، بارها اینا توی ترانه‌های ملی دیگه شنیده شده و از تازگی و ابتکار برخوردار نیست. مهمترین نکته که من میخوام عرض بکنم نبود زاویه دید یا روایت شخصی ترانه سراست. دیگه ترانه بیشتر به شکل بیانیه گونه و خطابی نوشته شده، در حالی که افزودن تجربه شخصی، خاطره ملموس یا یه شبه داستان کوتاه میتونست به اثر یه جان تازه‌ای بده. ما فراموش نکنیم که تو این مقوله ایران چه ترانه هایی تا حالا، چه سرودهای قدری به اصطلاح ساخته شده که هم عوام پسندیدن و هم خواص. و در یک جمع‌بندی پایانی باید بگم این ترانه ایران از نظر حسی و موسیقیایی یه اثر پرقدرت و پرشوره.
بسیار خوب.
که مخاطب رو به خوبی با خودش همراه میکنه، اما از نظر ادبی و نوآوری میتونست با پرهیز از تکرار کلیشه و خلق تصاویر تازه بپردازه و یه اثر ماندگارتر و خلاقانه تر خلق.
همینطور. خیلی متشکرم. چه امتیازی به ترانه میدهید شما با این حساب؟
من به این ترانه امتیاز 15 رو میدم.
15. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای خلیل شفیعی. تا فرصت دیگر بدرود.
موفق باشید.
بخشی از اثر رو میشنویم، برمیگردیم با جناب آقای حسن مهدی اعتباری ادامه میدیم.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم ات پر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
نقد آهنگ رو ادامه میدیم با ادامه گفتگو با جناب آقای اعتباری. آقای اعتباری، صحبت‌های مقدماتی شما رو شنیدیم و بهره بردیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نکته پایانی که من می‌خواستم بگم خدمتتون، زمانی که خواننده میاد تو استودیو و یه کاری رو می‌خونه، توی اجرای ترجیبند و اون کاری که تکرار میشه، عموما برای راحتی کار یه بار می‌خونن و صدا بردار کپی می‌کنه. ولی خواننده حرفه‌ای مثل آقای اصفهانی توی این کار سه بار کارو خونده و هر سه دفعه متفاوت خونده. مثلا یه کلمه شما بگم، روی کلمه ویران دفعه اول اومدن روی یه تحریر زده، میگفتن ویران روی یه، دفعه دوم اومده روی الف تحریر زده ویران، دفعه سوم اومده روی کلمه ویران غلط انجام داده گفته ویران. هر سه دفعه مدلای مختلفی
دقیقاً
خونده و این قدرت صدای خواننده
و این رنگامیزی ایجاد کرده. در دقیقاً. این حال خواننده هم کم فروشی نکرده.
دقیقاً، یک نواخت نشده کار.
خیلی متشکرم. چه امتیازی میدین به
صدای؟ من 100% نمره 20 رو
نمره 20. بسیار خوب. درود بر شما. خیلی متشکرم جناب آقای حسن مهدی اعتباری، مدرس آواز ایرانی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اما رضا فانید عزیز همین حالا به ما پیوسته است، آهنگساز و خواننده. درود بر شما آقای فانید، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب خدمت آقای شهرزاد عزیز و شنونده های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چطور بود دیدگاهتون به طور کلی درباره این اثر محمد اصفهانی درباره ایران؟
بله جناب شهرزاد، ببینید موسیقی بسیار خوب، یک موسیقی ارکسترال و خیلی بزرگ و در واقع به لحاظ شنیداری خیلی وسیع داره شنیده میشه و تنظیمش خیلی خوبه. رنگامیزی هایی که ما داریم، مثال میزنم، اون قسمتی که تکنوازی ترومپت داریم
بله.
معمولا کم انجام میشه و اتفاقا تو قطعات حماسی خب نقش کلیدی هم داره این ساز، که اون یه ملودی زده میشه بعدش وصل میشه به همون ملودی رو کور هم اجرا میکنه. اینها خب باعث رنگامیزی میشه. من تنظیم این قطعه رو خیلی دوست داشتم، برخلاف ملودی که به نظرم ملودی یه کمی دم دستی اومده به نظرم. البته خب ملودی کاملا ماجرای سلیقه‌ایه، ولی خب یه ذره به نظر من دم دستی اومد، ملودیش رو خیلی دوست نداشتم. یه سری عرض شود که نقد هایی دارم
بله.
به قسمت بند اول، یعنی ترجیباً منظورم نیستا، بند اول یعنی چیز ورس اول خوب. که میگه ای با شکوه مغرور ای تکیه گاه آخر، این قسمت رو من نمیدونم چرا این شکلی ضبط شده یا انتخاب ضبط ها این شکلی شده. که ببینید مثلا میگه آرامشی شبیه آغوش امن مادر به بلافاصله به زیر لب میاد یعنی به زیر لب میاد داخل،
یعنی فاصله کلمه. طبیعی اونجا اتفاق میفته.
دقیقاً انگار به صورت طبیعی خونده نشده، که من مطمئنم خونده شده ها. خب یعنی آقای اصفهانی بالاخره من باهاشون کار نکردم متاسفانه، ولی خب تعریف هایی که ازشون شنیدیم اینه که تشریف مرن استودیو و میخونم میام بیرون، یعنی درست. بدون آره
بل.
ولی من احساس میکنم که بعدن انتخاب اون در واقع تیک های ضبط انتخاب های درستی نبوده، که طبیعی در نیومده، یا دلیلش این بوده
جایگیری ها غلطه. این در اجرای زنده بعدها تو کنسرت هم مشکل ایجاد میکنه برای
درود بر شما. ببینید، یا این حتما باید دلیل داشته باشه دیگه، یا عمدی انجام شده یا سهوی. خب قابل قبول نیست، از بزرگان انتظار میره که چیز نباشن، یعنی از این جزئیات نگذرن به این راحتی. اما اگر عمدی بوده خب دلیلش باید روشن باشه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که مثلا ما روی یک تصویری این رو انتخاب کرده بودیم و اون مثلا پلان هایی که عوض میشد بلا فاصله ما مجبور بودیم که این مصرع ها
اصطلاح سینک یا هماهنگ بشه
تقریبا یعنی مثلا بلا فاصله بعد اون کات ما این کلمه رو این حرف رو بشنویم. میتونه یکی از دلیل ها این باشه، چون این موسیقی فکر کنم تیتراژ یه فیلمی باید باشه.
بله، مرد نقره.
بله میتونه این باشه مثلا دلیلش. ولی عرض میکنم اگر سهوی باشه خب قابل قبول نیست، اون قسمتش چیز جالبی نیست. خوب. ببینید آقای شهرزاد، من یه توضیح دیگه بدم، سوء برداشت نشه خدای نکرده. این کار رو ما، این در واقع تکنیک رو میتونیم در ژانرهای، در سبکهای مختلف انجام بدیم.
بله.
که اونجاها اتفاقا قابل قبوله که این کلام میاد زیر کلام قبلی.
درسته.
ولی توی کاری که ارکسترال، ببینید تمام سازها زنده ضبط شده، درامز و مطمئن،
یعنی اگه هاوس و ترانس و اینا بود یا حالا گونه های دیگه،
درود برشو تو اونا قابل قبوله و خیلی هم چیزه، یعنی امتیازه. ولی توی این اثر همه چی رو ما کامل ضبط کردیم، ارکستر به اون بزرگی رو، کور خیلی وسیعی هم قطعا داشتن، همه چی ضبط شده. ولی حالا بیایم یه کامل باید این اجرای صحنه‌ای برخورد کنیم با این قطعه. و این از این. یه مورد دیگه هم که اتفاقا مربوط به همین موضوع شناخت سبک میشه، صدای آقای اصفهانی که اصلا بی‌نظیره و ما هیچ چیزی نداریم، یعنی مطمئنیم ازش، اما چرا اینقدر اوتوتیون شده یا به گوش من داره این شکلی میاد؟
یعنی میگی دستکاری شده؟
ببینید صدا دستکاری میشه، همه خواننده
همه منطقه میزانش فرق میکنه، گاهی تو ذوق میزنه گاهی نه.
اینجا میزان، من ارجاعتو میدم به آهنگ دلغک،
درسته که اون کاملا چشمگیره،
اون چون ژانرش میخورد اونجا جواب داده، ولی توی این ژانر
انتخاب بوده.
ببینید قطعه قطعه حماسی ارکسترال همه چی خیلی خیلی جدیه. اینجا چرا این اتفاق افتاده یا به گوش من داره این شکل میره؟